بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم دلیل سوم بر این که استخفاف در حج رو ما از گناهان کبیره قرار بدیم این است که بگیم در باب استخفاف در صلات، استخفاف در صلات مسلم از گناهان کبیره است. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که بگیم حج اهمیتش از صلات بالاتره. ما در اول سال، حالا آقایونی هم که تشریف نداشتن بگیرن این مباحث رو ملاحظه بفرمایید، مباحث خیلی مهمی هم بود. این بحث رو مطرح کردیم که بر حسب بعضی از روایات حج از صلات افضله، و حالا در اینجا اگر همین نتیجه رو قائل بشیم بگیم حج از صلات افضله، استخفاف در صلات هم گناه کبیره است، با این دوتا مقدمه نتیجه روشن این می شود که استخفاف در حج از گناهان کبیره است. البته ما در مقدمه دوم در همونجا یک مبنایی رو اختیار کردیم و عرض کردم به نظر من این مبنا عمومیت داره در همه موارده، و اون این است که ما تمام مواردی که به صورت افعل تفضیل در روایات داریم اینا عنوان نسبی رو داره، افعل تفضیل نسبیه نه افعل تفضیل واقعی. یعنی ممکنه نماز از یک جهاتی افضل از حج باشه، حج از یک جهاتی افضل از صلات باشه، و این رو توضیح دادیم. لذا وقت روایات فراوانی که مثلا میگن احب الاشیاء عند الله چی، اینا همش نسبیه، و عرض کردیم یک همچین ادعای موسع و توسعه داری کردیم که تمام مواردی که در روایات آمده از این قبیله. خب اگر این مبنا رو اختیار کردیم، این دلیل سوم دیگه مقدمه دومش به درد نمیخوره. اگر ما گفتیم حج من جمیع الجهات افضل از صلات، اون وقت میگیم اگر استخفاف در صلات گناه کبیر است، استخفاف در حج به طریق اولا. اما اگر گفتیم حج از یک جهت افضل است اما نماز از یک جهت دیگر افضل از صلاته، دیگه این استدلال تام نیست. نسبت به مقدمه اولا هم که بحث کردیم، ولو این که یک نتیجه عرض می شود که یه مقداری مشکل الالتزام پیدا میکنه، ولی خب نتیجه ادله همینه که ما در ادله ولو نماز رو واجب موسع میدانیم، ولو واجب موسع تخییر عقلی وجود داره که شما بین اول وقت، وسط وقت، آخر وقت، عمدن هر وقتی خواستید نماز رو انجام بدید. اما با وجود این روایات که اگر کسی نماز رو از اول وقت عمدن تأخیر بیندازه، این می شود مصداق الذین هم عن صلاتهم ساعون، این می شود استخفاف. نتیجه این می گیریم که آقا این واجب موسع چندان موسع نیست برای ما، باید استخفاف درش نباشه. حالا عذر هر چی میخواد باشه، خواب باشه، استراحت باشه، کارهای دیگه باشه، اینا همه عذره. اما اگر بگیم آقا من نه خوابم میاد نه کار دارم نه هیچی، عمدن میخوام این نماز رو بندازم آخر وقت، صدق استخفاف میکنه و این عنوان گناه کبیره رو داره. البته فقط من دیدم مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون در همین جا این تعبیر رو میکنن بناءً، یعنی وقتی این الذین هم عن صلاتهم ساهون رو میارن میگن بناءً الا ان المراد من السهو عن الصلات الاستخفاف بها، میگن اگر ما این الذین هم عن صلاتهم ساهون رو به معنای استخفاف معنا کردیم، سهو در اینجا رو به معنای استخفاف معنا کردیم، عرض میکنم که نه به معنای دیگری، معلوم میشه که این در جلد 26 موسوعه صفحه 6 این رو دارن، معلوم میشه که ایشون تردید دارن که سهو در اینجا به معنای استخفاف باشه. اما ما روایات آوردیم، عرض کردیم روایات گاهی اوقات میگه ساهون یعنی تزییع، ضایع کردن، این یک. گاهی اوقات تو روایات میگه تأخیر و صلاة ان اول وقت حال غیر عذره، این دو. گاهی اوقات میگه اترک، سه. گاهی میگه ان یقفلها و ید ان یسلی فی اول وقتها. ما باشیم و این روایات مسلماً سهو به معنای استخفاف آمده، حالا به معنای دیگه هم آمده باشه کاری نداریم فعلا، اما به معنای استخفاف در اینجا آمده. پس این استدلال دو تا مقدمه داره، باز تکرار میکنم، مقدمه اول این است که بگیم استخفاف در نماز از گناهان کبیره است. به نظر ما این مقدمه با روایاتی که در این آیات آمده، حتی آیه 59 سوره مریم هم رو حتما ملاحظه کردید، فخلف من بعدهم خلفون اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف يلغون غيا. اینجا وعده نار و عذاب داده شده برای کیا؟ اونایی که اضاء الصلاة و اضاء الصلاة. یک قول البته وجود داره به تأخیرها ان مواقیتها من غیر ان یترکوها اصلا، اگر نماز رو از اول وقتش تأخیر بیندازه. لذا در این که استخفاف در نماز از گناهان کبیر است تردیدی نیست، این مقدمه اولا. مقدمه دوم بگیم الحج افضل من الصلاة، نتیجه این دو تا مقدمه این میشه که استخفاف در حج به طریق اولا از گناهان کبیر است. منتها ما در مقدمه دوم قبلا اشکال داشتیم، گفتیم حج از یک جهت افضل از نمازه، نماز از یک جهات دیگر افضل از حج، لذا این استدلال سوم از این جهت مخدوشه. در همین بس در کتاب الحج بله دیگه یه روز نمازش تأخیر بندازی مستخفه به صلات نمیدونید که، اگر همیشه سیرش همین باشه مستخفه به صلات میشه، اگر یه روز دور دیگه کار بکنه بعدم مستخفه به صلات میشه. بله دیگه، بله، اون استخفاف به همین مقدار صد میکنه، یک روز عمدن من غیر عذرن، حالا اومد بعدم مرد، این استخفاف کرده. چی؟ نه ببینید اینو خلط نکنید، در بحث ترک ما وقتی گفتیم موضوع بحث اینه آیا ترک الحج من الکبائر، گفتیم اونجا مراد ترک من اول زمن الاستطاعه الى آخر العمره. چرا؟ چون برای اینکه اونجا ترک در هر سال مخالفت با فوریتشه که بعدن هم میگیم آقا فوریت هم واجبه در حج، آیا مخالفت با فوریت هم گناه کبیره هست یا نیست؟ ولی ممکنه کسی بگه مخالفت با فوریت گناه هست اما گناه کبیره نیست، اما ترک موضوع برای گناه کبیره است، ترک از اول زمان استطاعت تا آخر عمره. اما استخفاف نه، استخفاف عرض می شود که ولو به یک روز انسان عمدن ان یقفله ها و یده ان یسلیف اول وقت ها صدق می کنه.
همین که آقا چیزگرد گفتن که اگر کسی یک ماه سال رمضان روزه نگیره اینو بهش می گفت تاریخ روزه گفتید نه به این نمی شه گفت تاریخ روزه من این در کل مثال روزه نگیره
نه ببینید این حالا همچین مثالی که من نمیم چی اونجا گفتم ولی اون مطلبی که ما خودمون گفتیم اینه مراد از ترک در اونجا قرائن آوردیم اصلا
مثال روزه مثلا آن چیز کرد میگفتیم شما فرمودیم که کسی یک سال باران تا روزه نگیره بهش نمیشه گفت کلن تارک سومه
تارک سوم بله. اون که دیگه فوریت و غیر فوریت در یه واجه مزیقه اون سال اگر ترکت تارک سوم اون ساله ولی دیگه حج امسال و سال دیگه نداریم که یک بار حجه. حالا اگر این یه بار رو در تمام عمرش ترک کرد میشه تارک الحج. ولی صوم شما صوم سال آینده بیایید صوم جدید داره اما اینم تارک صوم اون ساله. چی فرمود شما؟
از کردیم که این منافات داره با روایاتی که میفرماید اول وقت رضوان الله آخر وقت غفران الله. غفران الله وقتی باشه
غفران اگر تغییر میخوره استخفاف نباشه خب ما هم داریم برای بحث فقه الحدیثش میکنیم دیگه بحث منبری که نمیخواییم داشته باشیم وقتی روایت رو میخونیم اول الوقت رضوان الله و آخره غفران الله با این بحثی که الان ارائه دادیم ما این روایت رو تغییر بزنیم بگید غفران الله در صورتی که استخفاف نباشه اگر آخر وقت خوند با استخفاف این اون وقت ببینید مثل عرض میشه جمع بین امر و نهی میمونه این رو باز عرض کردم بعد از درس یه روزی برای بعضی از آقایون فضلا اصلا در اینجا میشه اجتماع امر و نهی یه کسی هم استخفاف به نماز داشته باشه هم نماز رو بخونه از باب این که عقیم و صلاتش امتثال شده مسقط این امره از بابی که استخفاف کرده گناه کبیرم کرده دقت کردید پس این رو باید تغییر مقید او قرار بدید این تغییرها خیلی مورد گاهی قد مورد توجه قرار نمیگیره با این جمعی که ما کردیم بین ادله نتیجهش همین میشه چی فرموده آقا با چی؟ الا انزن به
پس زنبلی یه روایت دیگری که اگر کسی تأخیر نماز عصر تا آخر وقت تا استقبال شمس میگه وارد بهشت میشه اما چی موتور موتور و اهلی بدون پسر
تنها وقت
وارد با فضیلت نماز داره با کبیران بوده
فضیلتش کم کرد آخر
وقت پس چطور وارد
خب میدونم جمع بین اونا و اینا چی میشه شما آخه شما بید ما بالاخره میخوایم روایات جمعش رو بررسی کنیم یه روایت داریم که اول الوقت رضوان الله و آخره غفران الله اما این روایاتی که این آیه شریفه که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون میگه ویل للمصلین این نمازگزاره ویل عذابه
هشداره
ابدا ویل چاهیست در جهنم ویل عذاب خیلی مهمی هم هست ویلون ویل لغوی که نیست ویل علمه علمه بر یک چاهیست در جهنم ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم یعنی نماز میخونن اما در این نمازشون سهو دارن سهو رو تو روایات به چی معنا کرده عرض کردم گاهی اوقات میگه تزییع ضایع کردن بله حالا خیلی خوب حالا اجازه فرمایید گاهی اوقات اطلاق داره یکیش مثالش همین وقتشه گاهی اوقات روایت میگه تأخیر صلات ان اول وقت حال غیر عذر این که دیگه سریعه این تأخیر صلات ان اول وقت ها لغیر عذر این حالا ازده بید من اینو آقای دباق ازده بیدید بیدید روایتی که میگه تأخیر الصلاة اول وقت حال غیر عذر این دو روایتی که میگه دقت کنید آقا، روایتی که میگه ان یقفلها و ید ان یصلی فی وقتها، ید ان یصلی. حالا این میگیم که آقا ممکنه بگیم ظهور در این داره که اصلا بعد از وقت بخواد بخونه، عمدن میندازه برای بعد از وقت، ولی باز یه وقتش هم یک مساقش هم این است که در اول وقت بخواد بخونه، اینم رو عمدن تأخیر بیندازه. علا کل حال این روایات در ذیل این آیه واقع شده. ما حالا این آدمی که عرض می شود که می فرمایید که نمازش رو در نماز عصر بالخصوص از اول وقت تأخیر انداخته، این موتورن در بهش قرار داده میشه، اون ممکنه قرینه درش باشه که این مثلا تعمدی برای این کار نداشته، اما بنای کاریش این بوده. حالا بعد اون روایت هم ببینیم. اگر یکی از مثل این کسبه‌ای که وجود داره هستن الان، دم مغرب که میشه میدونم میرن مسجد یه نماز ظهر و عصر میخونن، ممکنه اون باشه. باید این متن روایت رو ما ببینیم، ما باشیم و این آیات و این روایات معتبر که در ذیل این آیات آمده، استخفاف به صلات مسلم از گناهانی کبیره است و استخفاف به صلات همینه. یعنی لااقل یه مصداقش این است که کسی نمازش از اول وقت تأخیر بیاندازه. البته مصداقهای دیگه هم داره، کسی حدود نماز درست رعایت نکنه، قرائت رو درست رعایت نکنه، اینا میشه استخفاف در نماز.
استاد ببخشید، این اولا که استفاده باید تصدیق واجب مبصر تذریقش کنید.
جواب دادم این آقای جواب دادم دیگه، موسه هست، موسه به این معناست که ان عذرن برای شما موسه، اما ان غیر عذرن نه. تازه ان غیر عذرن هم اگر کسی بیاندازه آخر وقت، ولی این روایاتی که الان خوندیم، کسی نمازش ساعت 12:10 اذانه، عمدن یک ساعت یا دو ساعت بعد بخونه، باز مشمول این روایات نیست. اگر بیاندازه آخر وقت، آخر وقت یعنی مثلا 5-6 مونده به آخر وقت، ولی اگر حتی به نیم ساعت آخر وقت بیاندازه، باز مشمول این روایات نیست. اینا رو خوب دقت کنیم، تأخیر نماز از اول وقت بیانز آخر وقت که عرفم در اینجا میگه آقا این چه عبادتیه که شما دارید انجام میدید. گاهی اوقات خود ما در منزل وقتی بچه هامون اگه دیر نماز بخونه این تعبیر رو میکنیم، میگیم بابا این نماز نخونید بهتر از این است که بخونید، شما دیر دارید میخونید. اینم هم همینطوره، اگر کسی 2-3-4 ساعت تأخیر بیاندازه، اینو نمیگن استخفاف به نماز، اما اگر گذاشون تنگ وقت آخر، این دیگه صدق استخفاف میکنه. شیخ در کجا؟ من بخونید عبارت شیخ تو مفید رو.
فإن بقي حتى يؤديه في آخر الوقت أو فيما بين الأول والآخر منه أفيا عن ذنبه في تأخيره إن شاء الله.
برای معید این عرض ما شد. خب این بحث تمام. حالا ما بحث ترک و صلاح، بحث خوب دقت کنید، بحث به ترتیب، اگر کسی انکار بکند وجوب حج را، اون که آیا مستلزم کفر هست یا نه بحث رو کردی. اگر کسی ترک الحج بکند از اول زمان استطاعت تا آخر عمرش، گفتیم گناه کبیره است. استخفاف هم گفتیم گناه کبیره است. حالا عرض کردم در عبارت تحریر امام رضوان الله علیه فقط میگن و ترکهو من الکبائر، صحبتی از استخفاف در متن تحریر نکردن. اما مرحوم سید که اصلا میگه استخفاف به حج به منزلت الکفر است و تارک حج، این از گناهان کبیر است. حالا بحثش و ادلش تمام شد. حالا اولین مسئله ای که در حج در کتاب الحج هم در تحریر هم در عروه مطرح میکنند این مسئله است. میفرمایند که چون ما بر اساس تحریر داریم پیش میریم، این رو از تحریر میخونم. لا یج مسئله یک، لا یجب الحج طول العمر فی اصل شرع الا مرتن واحده و وجوبه مع تحقق شرایطه فوری یون به معنا وجوب المبادره الی فی العام الاول من الاستطاعه و لا یجوز تأخیره و ان ترکه فی ففسانی و هاکذا. دو تا فرع مهم را در این مسئله بیان میکنن. یک، وجوب حج در تمام عمر یک باره، منتها میگن فی اصل شرع. این فی اصل شرع یعنی چی آقایون؟
بدون نهد و نیابت
بر اصاله، یعنی به اصل دین، اونی که به عنوان حجت الاسلام و به اصل شرع واجب میشه یک باره. اما اگر کسی حج نظری بکند یا استیجاری باشه، این دیگه ربطی نداره به این حجت الاسلام. حجت الاسلام این اون حجی که دین برای انسان واجب کرده در طول عمر مرتن واحد است. این یک مطلب. مطلب دوم هم میفرمون و وجوبه مع تحقق شرایط فوریه، وجوب حج اگر شرایطش باشه وجوبش فوریه، باید در همون سال انجام بده. اگه نتونست بلا فاصله سال آینده، سال دوم مانعی پیش اومد بلا فاصله سال سوم و هاکذا. خب حالا ما باید دلیل هر دو تا فر رو عنوان کنیم، اقوال رو بیان کنیم. اما فر اول، آیا حجت الاسلام، یعنی حجت الاسلام این اون حجی که اسلام بر ما واجب کرده، در طول عمر فقط یک بار واجبه یا بیش از یک بار؟ اینجا دو قول وجود داره. یک قول که مشهور بلکه اجماع برش وجود داره این است که فقط در طول عمر حج یک بار بر انسان واجبه. در مقابل این قول فقط یک نفر هست، اون مرحوم صدوق هست، در کتاب علل الشرایع ایشون میگوید که انسانهای پولدار متمول اینها هر سال باید حج انجام بدن. خب نفر
از کدوم بلد باشن؟ از کدوم بلد باشن؟
فرق نمی‌کنه، مسلمان از هر شهر فرقی نمی‌کنه. عرض می‌کنم که این دو تا قول، دقت بفرمایید. ما حالا قول اول که قول مشهور هست باید ببینیم دلیلش چیه و از همون کم کم نتیجه در قول دوم هم روشن میشه. برای قول اول، اولین دلیل به اصل تمسک میشه. ما باشیم، یعنی حالا نه اجماعی نه آیهی نه روایتی، شارع در قرآن فرموده لله علی الناس حج البیت، ما شک میکنیم زائد بر یک بار بر ما حج واجبه یا نه. مسئله از باب اقل و اکثر چیه؟ استقلالیه. در اقل و اکثر استقلالی نسبت به زائد چی جاری میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. میگیم آقا این یک سالش که مسلم بر ما واجبه، زائد بر این شک میکنیم بر ما واجبه یا واجب نیست، اصل براءت عن زائده. این اصل. بعد از این اصل، دلیل دومی که ادعا شده اجماعه. اجماع داریم، هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول داریم. هم اجماع من العلماء داریم، هم اجماع من المسلمین داریم، هم اجماع شیعه است، هم اجماع اهل سنت. یک اجماع به این محکمی، مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه، ایشون در کتاب جواهر عرض میکنم که میگوید لا یجب، در جل 17 جواهر صفحه 220، لا یجب به اصل شرع الا مره واحده، که عبارت محقق در شرایه. بعد ایشون میگه اجماعا به قسمه اجماع محصل و منقول من المسلمین عامه و خاصه فضلا عن المؤمنین، که خود شیعه اجماع دارن. یعنی ما هم اجماع داریم، در اینجا اجماع اصطلاحی داریم، هم سیره داریم، سیره مسلمین. اصلا شما ببین سیره مسلمین در طول تاریخ بر همین بوده که هر کسی یک بار حج رو بر خودش لازم میدونسته، و اگر واقعا این غیر از این بود، ما باید در مسلمان ها، مثلا مسلمان های صدر اسلام، برخلاف این باشه که میبینیم اینطور نیست. بله افراد داریم زیاد حج انجام دادن، ولی خود همین که میگفتن آقا حج دوم سوم چهارم اون استحبابیه، خودش قرینه بوده برای اینکه همون حج اول رو حج واجب قرار میدادن. فقط خب بگید آقا بالاخره مرحوم صدوق در کتاب علل، مرحوم صدوق در علل چی گفته؟ آقا اول عبارت رو بگیم برای شما. عبارت صدوق در علل رو صاحب وسائل شیعه در جلد 11 وسائل صفحه 19 آورده. صاحب وسائل یه روایتی رو از محمد ابن سنان نقل میکنه که این روایت دلالت بر این داره که حج در طول عمر یه بار بیشتر واجب نیست. بعد میگه صدوق در علل بعد از نقل این روایت میگوید که جاء هذا الحديث هكذا، این حدیث هكذا، یعنی به همین نحوی که الان گفتیم که محمد ابن سنان میگه در طول عمر یه بار بیشتر حج واجب نیست. بعد میگه والذی اعتمده و افتی به ان الحج على اهل الجده فی کل عام فریضتون. بعد صدوق میگه اما اون چی که من بهش فتوا میدم و برش اعتماد میکنم این است که متمولین اهل جده، یعنی اونایی که ارزد واجد مالن، جده مادهش اصلا وجد یجدوست، جدتن و وجدانن، یعنی اونایی که واجدون للمالن، پول دارن، عرض میشن اینا، عرض میشود که هر سال براشون به عنوان فریضه واجبه. خب حالا سوال اینه که شما که ادعای اجماع میکنید، خب یه شخصیتی مثل مرحوم صدوق چطور این با این اجماع مخالفت داره میکنه؟ ببینید اینجا چند تا مطلب رو باید عرض بکنیم. یه مطلب این است که اولا خب حالا مخالفت یک نفر مضر به اجماع نیست، رو مبنای متأخرین که میگیم اجماع، اجماعیست که برای ما کاشفیت از قول معصوم علیه السلام داشته باشه. رو مبنای متأخرین که مسئله حدس میگن اجماع علی اساس الحدس معتبره، این ضربه ای به این مبنا نمیرسانه و مانع از حدس از قول معصوم علیه السلام نمیشه. این اولا. ثانیاً یه تعبیر مرحوم سید در عربه داره. سید وقتی حرف صدوق رو میگه، میگه علا فرض ثبوته. این علا فرض ثبوته یعنی چی در کلام سید؟ و با اینکه ما الان عبارت صدوق رو در علل الشرایع خوندیم، صدوق میگه والذی اعتمده و افتی به ان الحج على اهل الجده فی کل آمن فریضه. یعنی چه مرحوم سید میگه علا فرض ثبوته؟ قبل از مرحوم سید، حالا اونطوری که مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد دهم صفحه 5 میفرماد و سبق الی ذلک، یعنی قبل از مرحوم سید این شک در این کلام مرحوم صدوق رو علامه در منتها داره. سراغ علامه در منتها میریم، علامه در جلد دهم منتها صفحه 17 میفرماد ولا نعلم فیه خلافا، میگه در این که حج یه بار واجبه ما مخالفی رو نمیدانیم. و قد حکیان بعض الناس انه یقول یجب فی کل سنه مره و هذه حکایت لا تثبت. خب لا تثبت این حکایتی است که ثابت نیست. ببینید اگر مرحوم آقای حکیم نظرشون به این عبارت مرحوم علامه باشه، این وقد حکیه ان بعض الناس خیلی بعیده که مراد صدوق باشه. مرحوم علامه از صدوق تعبیر بعض الناس نمی کنه. این اولا، ثانیا صدوق نمیگه هر سال، میگه که علی اهل الجده بر اونا هر سال واجبه. علی یعنی این عبارت علامه به نظر، چون این همین اختلافی که در شیعه وجود داره، آیون مراجعه کنید به کتب اهل سنت، شبیه همینه. اونجا 99% علمای اهل سنت میگن آقا در طول عمر یک بار واجبه، 1%شون شاید کمتر از 1%شون هم بگن که آقا نه هر سال واجبه، اگر هر کسی متمستطیعه هر سال برش واجبه. خب پس نمیشه گفت مراد اینه که عرض که رفتی بگی، یعنی مرحوم علامه هم همه حرف سید رو داره، حرف علامه اشاره به حرف عامه داره. خب حالا این که سید در عروه میگه علا فرض ثبوته چجور معنا بکنیم این رو؟ ببینید آقایون، ممکنه اینطور بگیم شاید مرحوم سید مرادش اینه که صدو در علل آورده، اون موقع نشه والذی اعتمده و افتی به، ولی من لا یحضر الفقیه بعد از علله. کتاب اصلی صدوق من لا یحضره، تو من لا یحضر هم فتوایی نداره. لعل سید که تردید کرده میگه خب اگر واقعا بر همون فتوایی در علل داده باقی مون، تو من لا یحضر هم باید این فتوا رو ذکر میکرد، در من لا یحضر این فتوا رو نیاورده. نه خلاف، یعنی دیگه ذکر نکرده این فتوا رو. بله ذکر نکرده. بله خب این یه بیان. یه بیان دیگه هم احتمال داریم مراد سید رو بیان میکنید. یه بیان دیگه هم این است که شاید این فریضتون که در کلام صدوق آمده، چون صاحب وسائل بعدن خودش میل به این نظریه پیدا میکنه، میگه آقا یه روایاتی داریم که اهل جده باید هر سال انجام بدن، هم میکنه بر وجوب کفایی. ببینید صاحب وسائل میگه قال الصدوق فی العلل، همین عبارت که جا هذا الحدیث هاکذا والذی اعتمده و افتی به ان حج علی اهل جده فی کل عام فریضه ثم استدل بالاحادیث السابقه، بعد صاحب وسائل میگه و علی ما قلنا لا تنافی بینهما. علی ما قلنا یعنی جمعی که صاحب وسائل بین دو دسته روایات کرده که خواهیم گفت. یه دسته روایات میگه در طول عمر یه بار، یه دسته روایات میگه بر اهل جده هر سال. صاحب وسائل میگه اینی که میگه برای اهل جده هر سال به عنوان واجب کفاییه. خواستم این نکته رو عرض کنم. بعد میگه و ظاهر و انه مراد و صدوق که صدوق نمیخواد بگه برای اهل جده واجب عینیه هر سال بخواد برن، نه، صدوق هم میخواد بگه برای اهل جده به نوع واجب کفایی مطرحه. ما الان بحثم در وجوب عینیه، آیا حج به نحو وجوب عینی در طول عمر مرتن واحده واجب است یا نه در جمیع العمر واجبه؟ اگر صدوق مرادش از این فریضه وجوب کفایی باشه که در ذهن من میاد دیگه نشد تتبع کنم، حالا آقایون که وقت دارید و اهل تتبعید، تو ذهنم میاد گاهی اوقات برای واجبات کفایی تو کلمات فقها تعبیر به فریضم میکنن. نزده؟ چرا؟ حالا عرض میکنم، چرا؟ عرض میکنم که بله بله صاحب وسائل در صفحه 18 ظاهرن در صفحه 18 میگه حمل الشیخ حاضر عادیس علا کذا تا میرسه میگه ولی اقرب ما قلنا من الوجوه الکفایی. حالا بعدا فردا عبارت صاحب وسائل هم میاریم ما. پس ببینید تا اینجا آقایون علا فرض ثبوت رو معنا کردیم، باز خودتون دقت کنید تا فردا. و صلی الله علیه و سلم.